أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها بمن ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها خالدون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها فلا تكلمون. بعد از براهین توحید و وحی معاد، خطر منکران دین را ذکر فرمود. اینا که بعد از اقامه همه براهین از حق رو برگردانند، در هنگام مرگ حق برشون روشن می شود. مطلب دوم است که در حین احتضار اراده قفل می شود، یعنی بین نفس و بین افعال ارادی قفل می شود، انسان نمی تواند کار انجام. لکن در بخش اندیشه و علم این در همچنون باز است. خیلی از چیزها را می شنود، خیلی از چیزها را می بیند، اما بخواهد جذب کند یا دفع کند، تملی کند یا تبری کند، مقدورش نیست، چون همه اینها افعال هم فعل با اراده صادر می شود. به اراده اینها قوم شده است. چون مرگ رسید نصاب عمل تمام می شود که الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، دیگه ظرف عمل تمام شد. اینا استغاثه میکنن. استغاثه اینها را ذات اقدس اله در موارد فراوانی از قرآن کریم ذکر میکند که زمخشری 6 موردش رو از ابن عباس نقل کرده است. در همه موارد قرآن کریم استغاثه اینها را ذکر میکند، بعد پاسخ منفی میدهد. یکی از اون موارد همین محل بحث سوره مبارکه مؤمنون است. استغاثه اینها از زمان احتضار شروع می شود تا استقرار در جهنم، اونجا هم که اصلا استغاثه می کند. وقتی از خروج از جهنم ناامید شدند، از برگشت به دنیا ناامید شدند، درخواست مرگ می کنند. جواب می آید که مرگ مرده است. این چنین نیست که مرگ در کار باشد. وقتی قیامت میرسد خود موت میمیرد، یعنی تغییری دگرگونی انتقالی نیست. این 6 مورد رو البته مطالعه میکنید، بعض از موارد رو هم ممکنه در این نوبت مطرح کنید. خب، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونه. مستحضری این که در کتاب های ادبی میگن که مثلا مات زیدون مات فعل به زید فاعل، این به تعبیر بزرگان اوز روی لفظ نحوی فاعل است. در همون اوائل تعلیم جامع المقدمات به این طلاب میگفتن به این که این مات زیدون پیش ادیب مات فعل است و زید فاعل، وگرنه این در تحقیق مات زیدون زید اگر فاعل بودی چه ز مرگ خویشتن غافل بودی. این مات زیدون یه وقتی مات فعل است و زید فاعل که موت اختیاری باشد نه موت طبیعی، یعنی اگر کسی خواست به دستور حضرت که فرمود موت و قبلن تموتو حاسبو انفسکم قبلن تو حاسبو و زنو قبلن تو زنو، به این سه دستور عمل بکند، خود را قبل از اینکه صحنه قیامت برسد و او را وزن بکنند، خودش را وزن بکند ببیند که چقدر با حق است. قبل از اینکه یوم الحساب فرا برسد خودش را به حساب بکشد و قبل از اینکه به مرگ طبیعی بمیرد به مرگ ارادی رخت بربندد، اگر حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اگر زنو قبل ان توزنو، اگر موتو قبل ان تموتو را رعایت کرد با موت ارادی مرد، مات زیدون زید اگر فاعل بودی. اما این مرگ طبیعی اینجا گفتن مات زیدون زید اگر فاعل باشد، اینا لیک فاعل نیست که عاطل بود. اوزر روی لفظ نحوی فاعل است وگرنه در حقیقت مورد فعل است. اینجا هم فرمود حتی جا احدهم الموت، یعنی موت فعل انسان نیست، انسان مورد فعل است. اون موت ارادی البته فعل انسان است. حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون. در خیلی از موارد میبینید که گرچه کلمه مبارکه یا الله مطرح است، اما غالبا بنین ادعیه و استغاثه ها کلمه رب مطرح است. اول 10 بار با یا گفته می شود یا ربه، بعد این یا حذف می شود میگن ربه. این نه برای آرسی واقعا این منادای محذوف الیا باشد یا حذف شده باشد، جا برای یا نیست، این به مناجات نزدیک می شود، از منادات به مناجات می آید، دیگه جا برای یا نیست. نه این که اون 10 بار اول که میگن یا رب، بعد که میگن ربه اینجا منادای محذوف الیا باشد، اینجا جا برای ندا نیست، این برابر همون دستوری مناجات پربرکت شعبانیه که دارد، اول منادات هست بعد کم کم مناجات هست، ازا ناجی تو که بعد بالاتر از مناجات، طوری است که انسان ساکت می شود و مخاطب می شود به ذات اقدس اله با او مناجات می کند. پس اول یا ربه هست، بعد ربه هست، بعد سکوت محض. که برخی ها سؤال کردن که ما چه ذکری بگوییم، گفتن ذکر سکوت، همه ذکرها حرف زدن نیست، برخی از ذکرها سکوت، آدم باید به جایی برسد که فقط گوش باشد. خب این کلمه رب در استغاثه سهم تعیین کننده ای دارد. این ارجعونه که بحثش گذشت، لعلی اعمل صالحا، باز هم سخن از ترجی است. این طور نیست که انسان جزم داشته باشد که عمل صالح کند. فی ما ترکتو، ترکه هم دو احتمال داشت که گذشت. کلمه کلا مثل کلمه هیهات برای تبعید است، یعنی این چنین نیست، دوره. گاهی کلمه هیهات به کار گرفته می شود، گاهی کلمه کلا مثل سوره مبارکه فج. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. برزخ اون حاجز و حائلی است که مانع برخورد دو طرف است. دنیا مراتب فراوانی دارد، 1. آخرت مراحل فراوانی دارد، 2. بین مراتب دنیا تناسبی هست، بین مراحل آخرت تناسبی هست، اما بین مراتب دنیا و مراحل آخرت تناسبی نیست. لذا یه حاجزی یا حائلی به نام برزخ مطرح است. دنیا یه موجودی از جماد حرکت میکند، این غذا کم کم نطفه میشود، کم کم مرحله نباتی میرسد، کم کم به صورت حیوانی میرسد، کم کم میشه انسان، که در سوره بارکه حج به بخش مهمش در همین سوره بارکه مؤمنون گذشت که این نطفه بود، علقه شد، مزغه شد، جنین شد، ثم انشأنا خلقا آخر. این مراتب که از جمادی به نباتی میاد، از نباتی میمیره حیوان میشه، از حیوانی میمیره انسان میشه و گاهی هم از انسان برتر، این مراتب بنش تناسبی است. در صحنه آخرت از صحنه برزخ که یا روزت و من ریاض الجنه یا حفرت و من حفر النار تا ساحره قیامت تا مسئله صراط و تطایر کتب و اندل میزان و اندل محاسب و امثال ذلك تا برسه به بهشت انشاءالله، همه این مراحل یک نسبتی با هم دارن، اما نظام حاکم در برزخ به قیامت که شبیه هستند با نظام حاکم در دنیا تناسبی ندارن. لذا بین این دو عالم یک حاجزی و یک برزخ قرار گرفته، نظیر اون چی که فرمود و بینه هما برزخون لا یبقیان، اسم برزخ به هی معنا بگرد. گرچه با دید کلی یه تناسب جامعی هست که انسان از صفر شروع میکند تا به لقاء الله برسد، به اون معنای تناسبی هست. لذا فرمود برزخ هست، ببین براهم برزخون الی یوم یبعثون. تو این تفسیر شریف کنز الدقایق روایت فراوانی درباره برزخ هست، هم اون خطبه نورانی هست امیر هست، هم روایتی که مرحوم کلنی نقل کرده است، هم روایتی که دیگران نقل کردن درباره برزخ است. همین که این شخص حالت احتضارش تمام شد مرد، این وارد برزخ می شود، ولو هنوز تو سردخونه است، هنوز دفنش نکردن ولی وارد برزخ شد. این نشعه برزخ روزت و من ریاض الجنه یا حفرت و من حفر النار برابر روایت فراوانیست که ائمه فرمودن شما برزخ رو دریابید برای که به ما دسترسی ندارید. این که در روایات فراوانی هست که بخش از اینا تو تفسیر کنز الدقایق آمده، نه یعنی ما دسترسی نداریم، بلکه شما به ما نمیتوانید دسترسی پیدا کنید، چون شفاعت اینها به اذن خداست. هر وقت ذات اقدس اله اذن داد شفاعت می شود. اگر خدای سبحان در برزخ هم اذن بدهد برای اهل بیت علیهم السلام شفاعت آسان است. این مربوط به اذن الهی است. اگر خدا مقرر فرمود که در برزخ اذن ندهد تا افراد در برزخ شستشو بشوند و پاک بشوند، خب در برزخ طبق این روایات شفاعتی نیست. فرمود به ما دسترسی ندارید، شما برزختون رو دریابید. عرض کردن برزخ چی هست؟ فرمود قبر. قبرم نه یعنی اینی که در گورستان دفن میکنن. اگر کسی مرد وارد قبر شد، وارد برزخ شد، به صحنه برزخ برای او هست. اون بحثای فقهی خودمون رو دارد. ما قبرستان میرویم، زیارت میکنیم، نماز شب شب برای لیلت دفن است. ما که در دنیاییم احکام دنیا رو باید رعایت بکنیم. قبر کجا هست؟ تشییع کجا هست؟ نماز لیلت و دفن کجا هست؟ اینا نه اینه که الان یه مدتی تو سرخوره بعد یا یه هفته منتظرن تا صاحبش پیدا بشه. این یه هفته تو برزخ دیگه ما چهار عالم نداریم، یک دنیا، یکی قبر، یکم برزخ، یکم معاد. همین که انسان مرد وارد برزخ میشه. خب بمن ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این که درخواست کردن خدای سبحان در چند مورد طور که زبخشه نقل کرد، 6 مورد نقل بکند که اینها درخواست تأخیر دارند، درخواست ترخیص دارند. هیچ کدام از این درخواست ها عملی نمی شود. در سوره بارکه ابراهیم این است: فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل. سب کنید، جانور رو نگیرید، اجازه بدید یه مدتی ما بمونیم، حرف انبیا رو گوش بدید. پاسخش این است: اولم تکون و اقسمتم من قبل مالکم من زوال و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. ما سالیان متمادی و شما مهلت دادیم، نصاب حجیت به کمال رسید و شما متنبه نشد. در سوره مبارکه سجده اونجا هم درخواست تأخیر هست. آیه 12-13 سوره مبارکه سجده این است که ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. ما تمام مهلت ها و اتمام حجت ها را برای شما مقرر کردیم، الان دیگه به جای رسید که حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. در سوره بارکه فاطر آیه 37 به این صورت است: و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. جواب: اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. شما چندین بار مبتلا شدید، عذرخواهی کردید، ما عمر طولانی به شما دادیم که برای تذکره و موعظه کافی بود. و جاءکم النذیر، هم انبیا آمدن، هم شاگردان انبیا آمدن، جانشینان انبیا آمدن، ما هم به شما مهلت دادیم، دیگه حالا نوبت شما تمام شد و مهلت به پایان رسید. در سوره مبارکه غافر به این صورت است: قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. جواب: ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ساريان متمادي، هر وقت سخن توحید میشد شما اظهار انزجار میکردید، هر وقت سخن شرک میشد اظهار رضایت میکردی، دیگه نوبت شما گذشت و به پایان رسید. اینا بعد از اینکه در جهنم ناامید شدن که نه تخفیفی هست، نه ترخیصی هست، نه استجابتی که اینا رو خارج بکنن، به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن از خدایت بخواه که جان ما رو بگیرد که ما راحت بشید. یا مالکو لیغز علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون ام ابرو ابرا فانا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. ما سالیان متمادی غفلت کردید، صرف نظر کردید، درخواست کردید، مهلت دادید، توبه نکردید، ایمان نیاوردید، شده لیه به که من حرکه ان بینه، دیگه جا برای مرگ شما در جهنم نیست، چه رسد به خروج شما از جهنم. این موارد ششگانی که زمخشری در کشاف از ابن عباس نقل کرد نمونه از اون موارد فراوان است که درخواست توهکاران از زمان مرگ شروع می شود تا در استقرار در دوزخ و در همه موارد ذات اقدس اله می فرماید حجت خدا بر شما تمام شد. پس بنابراین جا برای برگشت نیست. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، نفخ صور همونطوری که در سوره مبارکه زمر هست، این نفخ در صور بعیده باشد. این علامت شیپور حالا یا حقیقی است یا کنایی است، این شیپور زدن اعلام عمومی، با یه اعلام عمومی همه خاموش می شوند. نفخ فی الصور فصیغ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. حالا این فوت کردن حقیقی است یا کنایه از اون فوت کردن است که از بعض از روایات هم اون مسئله شیپور و اعلام عمومی در میاد. بالاخره اون خصوصیتش انسان نمیدوند، لکن با یه فرمان عمومی همه ره برمیبندن، با فرمان دیگر همه زنده میشوند. بنابراین نفخ صور نمیتواند نفخ فی الصور باشد، یعنی ارواح را در صور اجسام میدمند، برای اینکه نفخ صور هم درباره نفخ اول آمده هم درباره نفخ دوم آمده. همون طوری که در مثل و در تشبیه با یه فوت کردن این آتش خاموش می شود، با فوت کردن دیگر آتش مشتعل می شود. دو جور فوت کردن است. این در مثال هست. ممثل دو جور فرمان است. با فرمان موتو همه رخت بر بیندن، با فرمان حیات بخش همه زنده می شوند. این اجمال را می شود فهمید که در نفخ صور با یه فرمان همه رخت بر می بندن الا من شاء الله، با فرمان دیگر همه زنده می شوند. حالا که زنده شدن فرمود فلا انصاب بینه ها، این تکوینن انصاب نیست، برای اینکه همه از خاک برخواستن، دیگه والد و ولدی نیست. اگر منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، خب چه نسبتی بین اینهاست که از خاک برخواستن؟ دیگه کسی والد نیست، کسی ولد نیست. این مالی میمونه به لحاظ ماکان، یعنی در دنیا این شخص فرزند فرون شخص بود که دیگر را میشناسن. اگر دارد که روزیست که یفر المرحوم من اخیه و امه و ابی، نه اینکه در آخرت یکی والد است دیگری ولد، بلکه کسانی که در دنیا والد و ولد بودند و در آخرت همونها زنده شدند و یک دیگر را میشناسند، میشه یوم یفر المرحوم من اخیه. وگرنه در آخرت سخن از والد و ولد نیست. این دو در نظام آخرت، گرچه در سوره اذا وقع فرمود نظام نظام جمعی است، ولی نظام اجتماعی نیست. بیان ذالک این است که همه حاضرند، اما هر کدام جداگانه حاضر است. ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اما بکلهم آتیه یوم القیامت فردا. هر کسی کار خودش انجام میده. لذا اینکه اینجا ایستاده است ممکنه مؤمن باشد، یه فضای روشن و شفافی داشته باشد که نوره یسعی بین یدی، و کسی که در کنار او ایستاده است ظلمات بعضها فوق بعض. و ذات اقدس اله با این شخص گفتگوهای فراوانی دارد، اون اصلا نمیشنود، با اینکه کنار هم هست. نظام آخرت نظام اجتماعی نیست، گرچه جمعاً ولی نظام نظام فردی است. چون نظام فردی است نه تعاطفی در کار است، نه تراحمی در کار است و نه تفاخری. در دنیا چون نظام نظام اجتماعی بود، بعضی ها مشکل بعضی را حل می کردن، این بود عاطفه و تعارف و تعاطی و تعاون. بعضی هم به بعضی افتخار می کردن، به آبایشون و اجدادشون افتخار می کردن. نجا برای تفاخر هست، نجا برای تعاطف هست، نجا برای تعاون هست، چون نظام نظام فردی است در آخرت. نه شناختن که میشناسن، اما کمک بکنن لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، هر کسی گرفتار کار خودشه. البته به جای میرسن که مؤمن حق شفاعت دارد، عالم حق شفاعت دارد، اما نظیر نظام دنیایی باشه که مشکلی یکدیگر را حل بکنن این چنین نیست. بله خب اگر بخواهد شفاعت بکند، اگر بخواهد مشکل او را حل بکند میتواند، اما نظام نظامی نیست که کسی بتواند مشکل دیگری را بدون اذن خدا حل کند. در دنیا انسان مشکلات خودش رو یا با ضوابط حل میکند یا با روابط حل میکند یا با مجموع امرین. ضوابط این است که کسی مشکلی دارد با خرید و فروش، با اجاره، با عقود اسلامی مایحتاج خودش رو تأمین کنه. این ضوابط است. روابط آن است که پدری هست، پسری هست، برادری هست، قوم خویشی هست، عاطفی هست، دوستی هست. پدر مشکل پسر را حل میکند به معنی. در بحث قیامت نه ضوابط حاکم است نه روابط، ضوابط خاص خودش حاکم است. لذا فرمود لا بیع فیه ولا خله. این بیع کنایه از مطلق داد و ستد است، مثل که فرمود ذر البیع، این بیع در قبال عقود دیگر نیست. کل داد و ستد چه اجاره باشه چه مضاربه باشه، هنگام نماز جمعه ترک کنید سراغ نماز جمعه برید، چون مهمترین کار خرید و فروش است. لذا بیع را ذکر فرمود. در قیامت هم لا بیعون، اصلا جا برای عقود نیست که کسی چیزی بفروشه چیزی بخره، اینطور نیست. میمونه روابط ولا خله، خلیل و حبیب و دوست و امثال زاله که در کار نیست که مشکل آدم حل کنه. نظام نظام فردی، هر کسی بار خودشو میبره، هر کسی مهمان سفره خودش است بمانند. و دیگران ممکن حق شفاعت داشته باشند، یک دیگر هم البته میشناسن، اما بخواهد تعاطفی کند مشکل دیگری حل کند لا یسأل حمیم حمیم. پس در نظام تکوین لا انصاب بینهم، چون همه از خاک برخواستند. در نظام اعتبار، نظام آخرت مثل نظام دنیا نیست که با ضوابط و روابط دنیایی حل بشه، بلکه کلهم آتیه یوم القیامت فردا. چون این چنین از هر کسی کار خودش باید انجام بده. تناسخ که مستحیل بود قبلا گذشت، تناسخ رجوع انسان به دنیا نیست که روح کسی که از این بدن فارغ شده به بدن دیگر تعلق بگیرد، چون روح محصول رشد خود بدن هست. اگر روحی که مال بدن زید بود به حدی از کمالات رسید بخواهد به بدن نوزاد دیگر تعلق بگیرد، مثل این که میوه این درخت را کسی بخواد بچسب بره به نهالی تازه آمده، روح نتیجه و میوه درخت خود شخص است. اگر میشه میوه این درخت رو با اون درخت چسبوند بشه میوه او، اون درخت باید خودش رشد پیدا کنه به حد باردار دشن و میوه دار داشتن بشه. روح نتیجه بدن است. همین اوائل سوره مبارکه مؤمن خوندیم ثم انشأناه خلقا آخر، همو رو بالا آوردیم. روح پیدایشش اینطور است، روحی که مال زید او تعلق بگیرد به بدن نوزاد که مستحیل بود. بنابراین فرمود فعضا نفق فسور فلا انصاب اینهم از چند جهت ولایت سارون فمود فمن سغلت موازینو فعلائی که هو المفلحون. کسانی که میزانشون سبک هست، سبک مغزن، توهی قلبن، که افعدتهم هوا یعنی فعاد اینها، مغز اینها، جان اینها خالی است. زیرا اون چرا که پر کردن از متاع دنیا که در اونجا خریدار ندارن، اون چه باید پر میکردن که شرح صدر پیدا کنن اینا تهیه نکردن، همون قلب اینا خالیه. خب ظرف خالی آدم چی رو بسنجه؟ لذا در سوره مبارکه که فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن، ما یک کفه رو نبودیم، اون کفه دیگر چی رو بسنجیم؟ باطل که نمیشه با حق سنجید. اگر گروهی افعدتهم هوا شدن میشن خفیف المیزان، یعنی این کفه که حق درش از سنگین است پایین، اون کفه که عقاید و اخلاق و اعمال اینها باشه توش خالیه میره بالا. غالبا اونها که خفت موازینه و خطرهای اونها را بیشتر از بشارتهای مؤمنین ذکر میکنند، برای که غالبا این آیات در سیاق آیات کفر و نفاق امثال ذلک است. در اینجا فرمود فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون، همین یک جمله. اما و من خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم یک فی جهنم خالدون، دو تلفه وجوههم النار سه و هم فیها کالهون چهار، یک روسوزی است، یک درونسوزی، یک یسلن نار الکبراست، یکی تسلیت و جهیم است که باب تفعیل بالاتر از باب سراسی مجرد پیام خاص دارد. بعضی ها روسوزی جهنم دارند، نوعی که اصلا معاصیشون چند تره. بعضی ها درونسوزی دارند که تسلیت و جهیم، نه یسلن نار. وقتی درون و بیرون رو می سوزنن، این هم کاله می شود، برشته می شود، بریان می شود. گاهی فرماد یشول وجوه بئس شراب و ساعت مرتفقا. یه وقت انسان می خواد بگد که معصیت کردن حرام است، این میشه بحث فقهی. یه وقتی می خواد اخلاق بگوید و خودش متخلق بشود، نباید بگوید این کار حرام است، اون کار واجب است، این که میشه فقه. باید بگوید این سم است، باید باور کرد درونش آتش است، یه ذره‌ای از لذت بهش دادن. درون سوزی و برون سوزی که کاملا سوخته میشه میشه تسلیت و جهیم. خب اگر کاله میشه، اگر پوست میریزه، اگر یشدل وجوه هست، اگر اول فرمود تلفه و وجوه همون نار، نار صورتشون سیاه میکنه، روسوزی میکنه، بعد درونسوزی میکنه، اینا میشه اخلاق. اینا تشبیه نیست، اینها تنزیل نیست، اینا شاعرانه نیست، معاذالله که اغراقی باشه. باطنش همینه، باطن گناه زباله است، باطن گناه سمه، باطن گناه آتشه. این که فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اگر کسی خواست بگوید ظلم حرام است که دیگه درس اخلاق نیست، میشه فقه. اما اگر بگوید ظلم هیزم جهنم است و خود ظالم گور میگیرد، این میشه اخلاق. اینو با ثابت بکنه که جهنمی هست و هیزمی هست. حالا خیلی از اسرار است که ما نمیفهمیم، ولی این شیده میفهمیم. این هیزم نقده، فرمود کسی که ظالم است خودش گور میگیره، این تیزم جهنم است. و اما القاسطون فکانون جهنم حطبا، حالا یا هیزم میارن وقود و هنناس و الحجاره هست، یه حرفای دیگه اونم سر جاش محفوظ. اما این که فرمود نار الله المقدس التي تطلع على الافئده، این یه آتشیست، اول از درون گر میگیره بعد بیرون میسوزونه، برخلاف آتش دنیا که اول برون سوز است و بعد درون سوز. فرمود این سرخ میکنه، میسوزونه، پوست رو میریزه، وریان میکنه. و اینها یه همچه نالهی که داشتن، خدا فرمود که علم تکن آیاتی تطلع علیکم، یه اون بار احتجاج دیگه. این همه انبیا، این همه اولیا، این همه اهل بیت، این همه سخنان آمده به شما مرتب تکذیب کردی، گفتی اینا فسون است و فسانه. خب ما شما رو به همچی دعوت میکردیم دیگه، این که افسانه نیست که، باطن گناه همین هاست. فکنتم به ها تکذبون، حالا اینا دارن عذرخواهی میکنن، میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا. حالا ببینیم این عذرخواهیشون درست است یا نه. والحمدلله رب العالمین.